الا الذين ظلموا. از اینجا بحث جدیتر باقی ماند، مگر کسانی که ظالمند پیامبر، کسانی که خوی ظالمانه دارند، متجبرانه دارند، متکبرانه دارند، دیگه اینجا با کسی که میخواهد از موضع قدرت و استکبار و تکبر با تو سخن بگوید جای ملاطفت و نرمش نیست. اینجا جاییست که دیگه باید اون صلابت و اقتدار و قدرت خودت رو در مجادله هم نشان دهی. قصه همان است که گاه در بحث تواضع و تکبر هم عزیزان این جمله رو شنیدید که تکبر و محل متکبره عباده. گاه انسان تواضع میکند، کرنش میکند با کسی، آه میبینید به هیچ وجه بر نمیتابد، حمل بر ضعف و زبونی انسان میشه، یعنی طرف گمان میکند که ما حاجتمند او هستیم، ما ذلیل و زبون هستیم، از سر زبونی و سازگاری چنین حالتی رو نشان میدیم. اینجا جاییست که شریعت به ما اجازه نمیدهد که چنین حالی رو نشان بدیم، بلکه اینجا موضع صلابت و اقتداریست که تکبر و معل متکبره عباده. فرمود دیگه اینجا مرزی است که خط قرمز است، الا الذين ظلموا منهم. حالا پیامبر این الا داخل پرانتز بود، برمیگردیم به اصل سخن. حالا که میخوای مجادله کنی بالتی احسن، بالتی هی احسن، مایه سخن این است که از جایی آغاز کنی که 4-5 روز از 4 روز قبل خدمت عزیزان گفتیم راز توفیق به بار نشستن، به نتیجه رسیدن در یک گفتمان درست اینه که انسان از نقاط مشترک سخن را آغاز کند، از وجوه اشتراک، دوستی، ارتباطی به جایی میرسد که وجه اشتراک عامل این دوستی است. بعد به برکت این نقاط اشتراک انسان ها میتونن نقاط افتراقشون رو هم حل کنن و با اون کنار بیاین و سامانی بدن به این. یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمتن، اهل کتاب بیایید، اون کلمه و سخنان و موضوعات و باورها و عقایدی که بین ما و شما سوا است این رو بگیریم، یکسان است بگیریم، بعد می توانیم با این مشترکاتمون عاقلانه، مهرورزانه بنشینیم و نقاط افتراق رو هم فکری برای اون بکنیم و حل کنیم. این شیوه بسیار زیبایی است که در تمام زمینه‌ها این رو خداوند سبحان آموزش میده، یعنی تو حوزه سیاست اصل کار آمد است، در حوزه اقتصاد اصل کار آمد است، در خانواده کارایی دارد، در روابط اجتماعی کارایی دارد، در گفتمانهای فکری و اعتقادی اصل پایدار و جدی است که قرآن پیشنهاد اون رو میده. حالا اینجا ارکان و اجزا این رو از زبان پیامبر میشنویم. وقتی با این جماعت میخوای مجادله کنی و قولو بگید شما، و قولو آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، انگوش بذارید رو اون نکته حساس، بگویید ما ایمان داریم به اون چه نازل شده است بر ما، ما مبنای سخنمون رو با شما وحی قرار میدیم، از وحی نازل شده و از سخن خدا شروع میکنیم، اون وحی که انزل الینا و انزل الیکم بر ما نازل شده است و بر شما نازل شده است یکسان، ما به همون مقدار که قرآن رو میپذیریم تورات رو میپذیریم، انجیل رو میپذیریم، همان تورات و همان انجیلی که بر موسی و عیسی نازل شده است. خاطر دارم یه وقتی در عرض به خدمتون اروپا یه خانمی آمده بود، یه کاتولیک لهستانی بود، میخواست که آشنای با اسلام بشه و اسلام بیاورد. شرایط رو من جوری دیدم که لازم دیدم یه شوک اولیه بر او وارد کنم. وقتی نشست و باب صحبت رو باز کردیم، اول سخن من این بود که شما کاتولیکی دیگه؟ بله. گفتم من یهودیم، مسیحیم، مسلمانم، یعنی من موسی رو پذیرفتم، عیسی رو پذیرفتم، نبی مکرم اسلام رو هم پذیرفتم، من این سه مرد بزرگ الهی رو، اللهم صل علی محمد. اما تو نه موسی رو پذیرفتی نه بعدی رو، اون میان قرار داری. سکوت طویلی کرد و طولانی کرد و همین جمله اولی به نیم ساعت بیشتر نکشید که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این سخن قرآن است عزیزان، قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، ما ما پذیرفتیم، ما موسی رو، عیسی رو، این دو پیامبر بزرگوار الهی رو و وحی اصیلی که بر اونها نازل شده است پذیرفتیم، اما هنگامی که به قرآن میرسد، قرآن محیمنن علی، هیمنه بر بقیه وحی دارد، یعنی جامعیتی دارد که شامل تورات و انجیل و زبور و 104 صحیفه آسمانی به تمامه میشه. آخرین نسخه، آخرین ورژن، جامع تمام وحی الهی و در بردارنده اونها. کسی که قرآن رو میپذیرد یعنی تمام کتب پیشین رو پذیرفته است. ما از اینجا شروع میکنیم، از وحی با شما. قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم. فراتر از اون، به الهنا و الهکم واحد. ما سر بر یاستان میگذاریم، یه معبود و اله را داریم. ما همون خدای یکتای وحدهو لا شریک له رو عبادت میکنیم که شما میپذیرید و عبادت میکنید. و نحن له مسلمون، با حال این که ما برای او تسلیم شده ایم. اگر تسلیم، اگر وحی عامل اشتراک ماست، اگر خدای واحد یکتا داریم و تسلیم او باشیم، هیچ باکی نیست، هیچ اختلافی پیش نمی آید و می توانیم به زیباترین شکل مسیرمون رو با هم مشخص کنیم و کارمون پیش ببریم. اما لازمش اینه که و نحن له مسلمون، باید در قبال این وحی و باید در قبال این خدا به تمام معنا تسلیم بود. باید گذار دیگه سلیقه های شخصی رو به کنار، امیال و هواها و هواخواهی های مختلف باید به کناری برود که کار به بار بنشیند. و نحن له مسلمون. به اینجا که رسید فرمود و کذالک انزلنا الیک الکتاب. ما این گونه پیامبر کتاب رو بر تو فرستادیم که حاوی این شیوه های گفتگوست، حاوی این پیام های مهم است و به این شیوه روش زندگی رو به تو و به مردمان و مسلمانان و جامعه بشری آموزش میدهد. و کذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به. در میان اهل کتاب، کسانی که فالذین آتیناهم الکتاب، اونها که به اونها کتاب داده شده است و دادیم، یهودیان و مسیحیان، یؤمنون به، در میان اینها کسانی هستند که اونها هم این شیوه نگاه رو دارند. قرآن در مقام مدح کسانی برمی آید از جامعه یهود و نصارا که در عصر نزول به ساحت قدسی قرآن ارادت می ورزن، ایمان می آرن، می پذیرن و می پیوندن به پیامبر. اینها کسانی هم در میانشون که یؤمنون به، ایمان به این کتاب، به ایمان به اون که بر تو نازل شده است می آورن. و من ها اولائه من یؤمنو به، و از همین مردم و از همین کافران و مشرکان کسانی هستند که ایمان می آورن. این قصه مؤمنان از میان یهود و نصارا داستان بسیار زیبایی است. ندیدم من کسی بیاد از مجموعه منابع تاریخی این کسان و جماعت رو یک جا گردآوری کند، شرحال اونها بنویسد، زندگی اونها بنویسد، شیوه ایمان آوری اونها بنویسد از میان یهودیان و مسیحیان. البته در منابع تاریخ سیره به شکل پراکنده این رو داریم، اما یک جا نداریم. گاه در میان اینها کسانی بودند عزیزان، در میان یهودیان و در میان مسیحیان، که چنان ایمان آوردند که عظمت اون چشم دیگران رو خیره کرد. مدینه منوره تشریف میبرید، باب العوالی، منطقه باب العوالی، هفت بستان و نخلستان در اون بود. الحوائط السبعه مشهورترین بابهای مدینه بود، آبادانترین نخلستانهای مدینه بود. مربوط بود به مالکی به نام مخیریق، از بزرگان یهود، سران یهود مدینه، به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی. آمد، آشنا شد با محضر نبی مکرم اسلام، دیری نپایید، ایمان آورد. ایمانی که عجب شکوهی در ایمان او بود، ایمان عالمانه، ایمان صادقانه. و در نهایت به دست یهودیانی که نمی توانستند بپذیرند مخیریق ایمان آورده است، کشته شد و به شهادت رسید و پیامبر در سوگ او گریست. چنین کسانی در میان یهودیان بودند، در میان مسیحیان بودند، اینها که نامهای اینها در دل تاریخ روشن و مشخص. فرمود فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، کسانی که ایمان آوردند. از فالذین آتیناهم الکتاب، در میان اونها که کتاب دادیم گروهی بودند اینها ایمان آوردند. و منها اولا، و از همین مشرکان سرسخت، اینها یؤمنون به، ایمان به این کتاب میارن و آوردن. و ما یجحد به آیاتنا الا الکافرون، اگر موضع جهد شد ریشه اون رو باید دید و شناخت. حالا اینو در قسمت‌های بعدی به یه مناسبتی عرض می‌کنم چرایی این سخن پیامبر رو. جهد یعنی چه عزیزان؟ جهد یعنی انکار محض، یعنی انکار بدون دلیل، انکار از قرض مرزی و سلیقه. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، قرآن میگه گروهی جهد کردند، انکار محض کردند، ولی که یقین داشتن به حقانیت. یعنی انکاری که همراه با شناخت علم یقین باشه نام این جهده. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، چرا؟ ظلمن به علوا، به دلیل زیاده خواهی، استکبار، انوفیت، عصبیت، تعصبات نابجا مانع اون می شود که حتی اون علم و آگاهی کار خودشو بکنه. اینجا فهمد و ما یجهد و با آیاتنا، این سخن اون روز نیست، سخن همیشه تاریخ است تا امروز. و ما یجهد و با آیاتنا، و جهد این چنینی و انکار این چنینی به آیات الهی ندارند مگر کافرون، مگر کسانی که تصمیمشون رو گرفتن میخوان در کفر بمانند و هرگز میل و تمایلی به ایمان، انصاف و پذیرش حقیقت ندارن. این دلهای سیاه تیره دیگه اجازه این رو نمیده که این ارتباط برقرار بشه. رخصت بفرمایید در آیه بعدی انشاءالله برمیگردم و جمع این نکته رو عرض میکنم.